أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقوية للإسلام، والجهاد عزا للإسلام، والحج تقوية للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنحي عن المنكر ردعا للسفهاء. خب، مفردات این کلمات معصومانه و حکمت آجین رو تا این فقره اجمالا توضیح دادیم. این فقره: والامر بالمعروف مصلحة للعوام. امیرالمومنین علیه السلام فلسفه امر به معروف رو از فلسفه نهی از منکر تفکیک فرمودند. غالبا در ذهن ما این چنین است که امر به معروف و نهی از منکر گویی یک واجب است، گرچه روشن است که دو واجب است، و چنین تصوری در ذهن و ذکر ما از امر به معروف و نهی از منکر وجود داره که انگار این دو امر اگر دو واجبند، دو روی یک سکند. البته ممکنه در عمل چنین باشد، ولی دو حقیقتند، دارای دو حقیقتند. عملا ممکن است البته چنین باشد که اگر امر به معروف صورت نپذیرد، نهی از منکر هم خنثی خواهد شد، یا اگر به امر به معروف التزام داشته باشیم و اهتمام کنیم ولی نهی از منکر نکنیم، خاصیت امر به معروف از بین خواهد رفت. در حقیقت ما اینجا با یک دوگانه روبرو نیستیم: امر به معروف یا نهی از منکر. بله، امر به معروف اگر صورت بپذیرد و نهی از منکر نیز انجام بشود، قهرن اصلاح جامعه به ثمر خواهد نشست و یک جامعه دینی و ایمانی پدید خواهد آمد. اما در این حال امیرالمومنین علیه السلام آمدند بین فلسفه امر به معروف و فلسفه نهی از منکر تفکیک فرمودن، و برای هر کدوم فلسفه و مبنای مستقل و جدایی رو بیان فرمودند. نسبت به امر معروف فرمودن که خدا متعال امر به معروف رو فرض فرمود، واجب کرد برای اصلاح عموم، اما نهی از منکر رو واجب فرمود بر این که سفها از کارهای قبیح و زشت و نادرست باز داشته شوند. با این تبیین روشن است که فلسفه هر یک از این دو واجب از همدیگر جداست. اما اینکه ما عرض کردیم این دو چونان دو روی یک سکه که اعتبار اون سکه در گرو این دروی هست قلمداد می شود، در عمل این به این معناست که اگر یکی را انجام بدیم دیگری انجام ندیم، با ترک دیگری فعل به آن دیگری اثرش خونسا می شود از این جهت. و یک سویه فقط امر به معروف بکنیم و منکرات واقع به شما عکس عمل و واکنش نشون ندیم، یا فقط نهی از منکر کنیم، مرتب سلبی برخورد کنیم، این کار رو نکن اون کار رو نکن، و امر به معروف و کارهای خوب و خیر ترک بشود، باز اثر منفی خواهد داشت. یعنی اگر هر یک فلسفه مستقل دارند، به این معنا نیست که هر یک به تنهایی برای تحول و ارتقای جامعه کفایت میکنه. مانند سایر احکام و واجبات که در همین کلام بلند امیرالمومنین سلام آمده، هر کدوم فلسفه مستقلی دارند، اما آنگاه که مجموع اینها صورت بپذیرد جامعه مطلوبی خواهیم داشت. به تعبیر دیگه دستورهای دینی اجزای یک معجونند و کل دین در حقیقت معجونوار است. مجموعه دین از 5 مؤلفه یا 5 گروه حکم تشکیل شده: عقاید دینی، علم دینی، معنویت، عرفان دینی، اخلاق دینی و احکام به معنی رایج، فقه یعنی قانون دینی. اگر بناشه که ما فقط بر مثلا عقاید اصرار ببرزیم که مردم اعتقاداتشون تصحیح بشود، ولی بر اون دسته از احکام که جنبه سلوکی و رفتاری داره هیچ اهتمام نکنیم، چون این عقایدی چیزی جز یک مشت گزارهای ذهنی نخواهد بود و در عمل چندان نمیتواند مؤثر باشد. کما اینکه اگر عقاید نباشد و بر اصلاح سلوک و رفتار اصرار ببرزیم، باز اون هم جز یک عادت بیش نخواهد شد، عمقی ندارد و ضمانت نخواهد داشت، پشوانه و ریشه نخواهد داشت. همین ها در پیوند با هم دیگر هستند و داروی دین یک معجونی است که اگر همه مؤلفه ها و اجزاء این معجون شفابخش با هم مصرف بشود شفابخش است. و ما اگر بناشه که همه اجزا و مؤلفه های دین یک جا مورد اعتقاد و التزام نباشد، بسا حکم جزی از معجونی رو دارد که اگر به تنهایی مصرف بشه میتواند مضر هم باشد، و تنها نافع نباشد مضر هم باشد. اینجا اینطوریه. و همچنین از نسبت بین امر به معروف و نهی از منکر. نکته‌ای که در توضیح کلام و فقره اون بزرگوار در این قسمت و بخش عرض می‌کنیم این است که فرمودند والامر بالمعروف مصلحتا للعوام. خدام تعال امر به معروف رو از باب مصلحت عوام قرار داد. مصلحت اینجا یعنی اصلاح عامه مردم. در حقیقت امر به معروف حیث ارشادی دارد، به تعبیری به این معنا ذیل قاعده ارشاد قرار میگیره. مردم نیازمند به امر به معروفند، باید به مردم عقایدشون یاد داد، باید احکامشون یاد داد، اخلاق رو باید یاد داد و سایر مطالبی رو که از دین و احیانا در حوزه علم مردم بدان نیازمندن، اینها رو به مردم آموزش باید داد. اگر آموزش نبینند، از توحید آگاه نباشند، از معاد آگاه نباشند، از نبوت و امامت آگاهی نداشته باشند، این جامعه توده مردم اصلاح نخواهند شد و اصلاح اونها در گرو این قید است. و هرچند که در کنار دیگر دستورها و آموزه‌های دینی، و در حقیقت امر به معروف اولا مخاطبش عامه مردمه، فرض بر اینه که خواص و نخبگان معروف رو میشناسند در هر جا، در هر امری، در هر عرصه‌ای معروف رو میشناسند. اونا چندان نیازمند به امر به معروف ندارند و اونها البته نیازمند به تنبیه و توجه دادن هستند. وقتی معروف رو میشناسند ولی از اون غافلند، باید بهشون تذکر داد. اما نسبت به عامه مردم باید به نحوه آمرانه و در قالب امر به معروف این وظیفه رو انجام داد، که اگر تعبیر امیرالمومنین سلام در کلام دیگرشون، اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود، آنگاه شرار جامعه بر اون جامعه مسلط خواهد شد. از مسئولان، از متولیان امور، متصدیان شؤون حکومتی و صنوف مختلف گرفته تا در بستر جامعه و در کف جامعه شرور و اشرار تسلط پیدا خواهند کرد بر اوضاع. اگر نقد و انتقاد و نصح و ارشاد ترک شود، نصح و ارشاد از حاکمان و متولیان و والیان امور، و اگر نهی از منکر و نقد و انتقاد نسبت به افکار و افعال و اعمال دیگران و از جمله متولیان و امور و مسئولان حکومتی ترک شود، اونگاه به تدریج افراد صالح به کاسته می شوند و افراد رو به فساد می روند، فاسد می شوند و آرام آرام افرادی که فاسد نمی شوند در صحنه خارج می شوند و آرام آرام افراد فاسد وارد میدان می شوند و میوندار و میداندار امر حکومت و تصدی شؤون جامعه و شؤون عامه جامعه خواهند شد. به این ترتیب اشرار بر جامعه مسلط خواهد شد و در این صورت راه اصلاح بسته خواهد شد، چون اصلاح را از سران، از مقامات، از متولیان و متصدیان امور و شؤون باید آغاز کرد. وقتی اونها به فساد کشیده شده باشند، فاسد شده باشند، امکان اصلاح دیگه نخواهد بود یا دشوار خواهد شد. و راه اصلاح در واقع از امر به معروف و نهی از منکر میگذرد و به دان باید ملتزم باشیم و باید دریغاگو باشیم و تأسف خان که ما به این آموزه های دین بیتوجه شدیم، اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر نداشتیم و پیش آمد آنچه پیش آمد است و شد آنچه شد و امروزه با یک جامعه‌ای که در کنج و گوشه آن مفاسد فراوانی به چشم می‌خوره مواجه هستیم، با گاه و گاه گاه البته با متولیانی روبرو هستیم که به جای اینکه مصلح باشند، اصلاحگر باشند، فاسدند و بلکه فراتر از او مفسدند. و حالا مونده ایم که با این مسئولین، با این اقشار و طبقات که در سطوح دولتی و حکومتی و در سطوح جامعه و ساحات مختلف اجتماع جولان میدهند چه کنیم؟ و همه از رهبری تا علما تا مؤمنین همه در زحمتند که به نحوی این بلیه رو علاج کنند و از خدا متعال می خواهیم که مدد کنند که این بلایی که بر سر ملت ما آمده انشاءالله معالجه بشه و البته تلاش می شود و خدا متعال هم مدد خواهد فرمود. خب ما داشتیم از تقسیمات واجب بحث می کردیم، تقاسیم الواجب. یکی از تقسیمات تقسیم واجب به مطلق و مشروط بود. گفتیم تقسیم واجب مطلق اون واجبی است که مقید به قید معینی احیانا نیست، چون بسا هیچ واجب مطلقی نداشته باشیم، جز مثلا فرض کنید که معرفت به ذات باری و توحید و صفات باری. و واجب مشروط آن است که وجوب اون یا تحقق اون مقید است به امری غیر از خودش. از صحبت که اینجا مطالبی مطرح شده، بعضی از فروع فقهی به اصطلاح وجود داره که بعد از این تقسیم در واقع ملاحظه شده است که خب نسبت به این فروع فقهی چه باید کرد. ما فروعی داریم که به رغمی که ظاهراً واجب است، مشروط است، در این حال واجب است و پیش از آنی که مثلا زمان اون واجب فرا برسد ما بر مقدمات انجام مقدمات آن ملزمیم، الزام شده ایم و باید انجام بدهیم. و بسیاری از امور هست که ما در حالا بسیار که از میکنیم شمار متنابهی از فروع فقهیه داریم که از این قبیلن، و بیان که هنوز زمان واجب فرار رسیده باشد مقدماتی دارد که باید انجام بشه مثلا، و این مقدمات اگر انجام نپذیرد زمان انجام واجب که فرا برسه اون وقت انجام اون واجب میسر نخواهد شد. قبل از اینکه زمان فرا برسد ما باید بعضی مقدمات رو انجام بدیم. خب کم له من نظیر که در فقه داریم و مثال هاش بکردن مطرح شد. خب فرض کنید که قبل از آنی که روز آغاز بشه باید اگر کسی نیاز به غسل داره غسل کرده باشد، در حالی که هنوز زمان صوم احیانا تا فجر طلوع نکنه فرا نرسیده است. مرحوم صاحب فصول متفتن این نکته شده و برای اشکالاتی که احیانا نسبت به واجب مشروط بعضی از اصولیون و فقها مطرح کردن رفته در فکر این که خب ما یه راهکاری برای این قضیه پیدا کنیم. ایشون آمده گفته که ببینید ما واجبمون واجب دو قسمه، از این حیث که گفتیم مطلق است یا مشروط است. در این حال از این واجب مقسم واجب، یا شاید به تعبیری چون که بیشتر اشاره کردیم مقسم وجوب، به دو قسم است، مطلق و مقید. در این حال یکی از این دو قسم خودش دو قسم داره، همون قسم مطلق خودش دو قسم داره، دو قسم تقسیم می شود. واجب مطلق خود تقسیم می شود به منجز و غیر منجز، معلق. واجب مطلق یا منجز است یا معلق است. یعنی چی؟ یعنی این که ممکن است واجبی وجوب بهش تعلق گرفته باشد و حالت منتظری دیگه وجود نداشته باشد و مکلف است که اهتمام و اقدام به انجام تکلیف بکنه و این واجب رو ادا کنه و به جا بیاره. حالت منتظری نیست و عبد باید الان اقدام کنه به انجام اون واجب. این واجب، واجب مطلق و واجب مطلق منجز، منجز است، مسلم است و حالت انتظار دیگه نداره، منتظر قید و شرط خاصی و شرایط خاصی نیستیم و مکلف منتظر نباید بماند. مقابل این، همین واجب مطلق، واجب مطلق به معنای این که وجوب به اون تعلق پیدا کرده است علل اطلاق. علل اطلاق وجوب آمده، الان اون واجبه. فرض فرمید که صلات الان واجبه، وجوب آمده، اما به یه حالت منتظری هست، چون این در گرو این واجب در گرو یک مطلبی است و امری است که زمان اون رو تعیین خواهد کرد. مثلا فرض بفرمید که در خصوص حج، فردی که مستطیع شده الان دیگه وجوب برش مستقر شده. این آقا که مستطیع است و متمکنه و میتونه اگر موسم فرا برسد حج برود، الان واجب بر او مستقر شده است. منتها الان تا زمان موسم فرا نرسه، موسم مناسک حج فرا نرسه، این که نمیتونه کاری بکنه که. این همچنان معلق تا موسم فرا برسه. وقتی موسم فرا رسید بره حجش انجام بده، به مناسک حج رو انجام بده و ادا کنه. خب در این دو وضع واجب، به تعبیر دیگر وجوب مطلقه. در اون اولی هم واجب آمده وجوب آمده بالفعل، وجوب تعلق پیدا کرده و هیچ رادع و مانع و حاجز و از شبت که قید و شرطی وجود نداره که این منتظر بمونه، حالت منتظری نداره، باید بره انجام بده. اونجا وجوب علل اطلاق بر واجب تعلق گرفته است. در دومی هم همینطوره، وجوب علل اطلاق بر واجب تعلق گرفته، به این معنا که این دیگه به اصطلاح شرط دیگه نداره که حج برش واجب بشود، مستطیع دیگه. شرایط در واقع وجوب در این فرد فراهم است، عاقل بالغ مستطیع. منتها این زمان انجامش هنوز فرا نرسیده. زمان انجام حج موسم حج است، در ذوالحجه باید اقدام بکنه. این معلق است، این واجب مطلقه، یعنی الان مطلقاً واجب شده، الان بلی آقا واجب است که حج رو انجام بده. اینجوری است که بگیم هنوز فعلا حکم نیومده، نه خیر وجوب آمده، ولی این باید منتظر بمونه تا زمان انجام مناسک حج فرا برسه. و این واجب مطلق هست، مشروط نیست، چون شرطش مثلا استطاعت بود، تحقق پیدا کرد، بلکه معلق است. به لحاظ زمان باید منتظر باش که زمان حج فرا برسه، ذوالحجه برسه و پاشو بره مثلا مکه. و ایشون فرموده است که ما آقا مطلق، واجب مطلق رو به دو قسم تقسیم میکنیم، واجب مطلق منجز، واجب مطلق غیر منجز معلق. این بحث خب ابتکار ایشون هست، طرح فرموده و بعد از او دیگه همه متوجه این نظر شدند و بعضی پذیرفتند، بعضی رد کردند. اشکالات متعدده، 6 تا اشکال بلکه بیشتر، بر این تقسیم از جنبه های مختلف وارد شده، پاسخ داده شده. به هر حال یک چالش گسترده ای رو پیرامون این تقسیم بر اوصاف اصول مطرح فرموده. ما در تاریخ نزدیک 200 ساله اخیر علم اصول شاهدیم. خب این بحث مهم است، باید بحث کنیم. ما مانند تقسیم واجب به مطلق و مشروط که چند تا مسئله رو بحث کردیم، اینجا ما چند تا مسئله رو بحث کنیم. اول تعریف این دو قسم، واجب و مطلق منجز چیست، واجب و معلق چیست. ماهیت تقسیم چیه؟ بر چه اساسی و با چه ملاک این تقسیم صورت میپذیره؟ ما گفتیم که تقسیمات واجب به نظر میاد چندان منطقی نداره و به شکل روشمند و ساختارمند و منطقی تقسیمات واجب صورت نبسته است، و بلکه باید بریم به سمت اینکه یک منطقی رو پیدا کنیم و مجموعه این تقسیمات رو به نظم بکشیم و یک نخ تسبیحی رو لحاظ کنیم که مجموعه تقسیمات یک پیوندی به همدیگر پیدا کنند. خب بنابراین باید ما راجع به هر تقسیمی که بحث میکنیم ماهیت اون تقسیم و ملاک تقسیم رو بگیم تا آخر سر بتونیم در جنبندی به اون نظام و نخ تسبیح دست پیدا کنیم. مطلب دیگری که باید بحث بکنیم اشکالات گوناگونی است که بر تقسیم مرقوم صاف فصول وارد شده. صاف فصول بارها عرض کردیم مرد بزرگی است، اصولی مبدع و مؤسسه، و مع الاسف ما معمولا اون بزرگانی رو ممکنه بشناسیم که کتابشون متن درسی شده در بین توده طلاب، یا اینکه کتابشون نرخ شاه عباسی مرجع و منبع مراجعه برای دروس خارج شده. اما کتابهایی که خود به خود در تاریخ اصول یا در تاریخ فقه از جایگاه نفس الامری ارزشمندی برخوردارن گاهی مرتوجه قرار نگرفتن. صاحب فصول از جمله اصولیونی است که بیشترین ابداعات رو و اختراعات فکری رو در دانش اصول داره، که یکی از اونها همین مطلبی است که داریم بحث میکنیم. خب بعضی وارد شدن و جمله مرحوم آخون چند تا اشکال کرده، دیگران شیخ و سایرین اشکالاتی کردن که باید یکی که اینها رو بررسی کنیم. پس بنابراین یه محور دیگه هم که من بود بحث قرار بگیره اینه. مطلب دیگری که باید بحث از مقدمات مفوت است، این که بعضی از ما مقدمات رو داریم که احیانا یک واجبی ممکنه خود واجب احیانا روزی قابل تحقق نباشه، ما آیا مقدماتش چه حکمی دارد؟ خب یه بحث ارزشمندی که باید بهش بپردازیم. این مطلب سوم. مسئله چهارم، این بحث مقدمات مفوت رو بعضی از عازم حتی امثال هست امام رضوان الله تعالی علیه آمدن ذیل همون تقسیم اول، یعنی تقسیم واجب به مطلق و مشروط مطرح کردن، اما به نظر میرسه که مناسبت بیشتری داره که ذیل این تقسیم جدید، یعنی تقسیم واجب به منجز و معلق مورد بحث قرار بگیریم که به موقعش عرض میکنیم چرا میگیم اینجا مناسب تره. ولی ما بحث آوردیم اینجا تقسیم این مطلب رو، بحث از مقدمات مفاوته رو اونجا بحث نکردیم، اون بحث رو دیگه بستیم و الان میخواییم ذیل این مبحث، این تقسیم این رو مطرح کنیم. کم این که یه بحث دیگر هم هست که معمولا یا بعضی لااقل ذیل همون تقسیم اول، تقسیم واجب به مطلق و مشروط مطرح میکنن. اما ما باز داریم بحث رو به عقب میندازیم بعد از اینکه راجع به این تقسیم جدید، تقسیم واجب به منجز و معلق بحث کردیم، میخوایم اونو ترک کنیم و اون مسئله شک و تردد بین مطلق و مقید. اگر تردد بین مطلق و مقید واقع شد و اونجا به اصطلاح حکم قضیه به اصطلاح چیست در ببخشید در موضوع در واقع سبق لسان شد در موضوع تردد بین تعلق قید به واجب یا وجوب، یعنی همون نزاع این که آیا قید تعلق میگیرد به ما مفاد هیئت و وجوب یا ماده و واجب. خب اگر دلیل داشتیم حسب نظر مختار که گفتیم قائل به تفصیلیم، خب ما تکلیف روشن، اما اگر چنین نبود چه باید بکنیم؟ خب این بحث رو باید مطرح کنیم، ولیکن این بحث رو ما ذیل باز بعد از این تقسیم عرض کنیم. اجمالا بگیم سر این قضیه این است که همطور که ملاحظه فرمودید این تقسیم از شاخه های تقسیم قبلیه و در حقیقت ما همچنان داریم تقسیم واجب به مطلق و مقید رو بررسی میکنیم، چرا که ذیل واجب مطلق ما یه تقسیم دیگری رو هم، تقسیم فرعی دیگری رو داریم طرح میکنیم. و این بحث که تمام شه و با توجه به اشکالاتی که سبب شده این تقسیم پیشنهاد بشه، اون موقع باید به این دوتا مطلب بپردازیم و به این دو مطلب برخواهیم گشت. خب اما تعریف دو قسم، تقسیم واجب منجز و مطلق، که البته تقسیم واجب مطلق این دو قسم، اون قسم اولا واجب مطلق، از صورت که مرحوم صاحب فصول که مبدع این تقسیم هست در کتاب الفصول الغلبیه فی الاصول الفقهیه در صفحه 81 این کتاب ارزشمند، این کتاب خب همچنان نسخه قدیم داره، هر یه صفحش حدود تقریبا 3 صفحه متعارف کتب فعلیه و بارها عرض کردیم و آرزو کردیم کاش فرصتی فراهم بود و کمکی من می داشتم که این کتاب بسیار زی قیمت و وزین و فاخر رو ما تصحیح و تحقیق انتقادی می کردیم و یک متن منقح جدید چاپ می شد، چون که اصولا اصلا از نسخه فصول مرحوم صاحب فصول چیزی تو بازار پیدا نمیشه، کسی اگه بخواد تهیه کنه وجود نداره، هم این خلأ پر میشد و هم یه متن منقح و تصحیح شده و تحقیق شده در اختیار قرار می گرفت. خیلی کتاب ارزشمندی است. بله. به هر حال ایشون فرموده است که وجوب اگر به مکلفم به، به مأمورم به تعلق بگیرد و وجوب و حصول واجب در قید و متوقف بر حصول امر غیر مقدور دیگری نباشد. مثلا فرض بفرمید که مثل معرفت به احکام، واجب وجوب آمده، وجوب بالفعل آمده، تعلق گرفته بر مکلف و به، بر واجب، و واجب هم بخواد الان محقق بشه هیچ مانع اراده وجود نداره در گرو مثلا تحقق یک امر غیر مقدوری نیست. این واجب که واجب مطلق هم هست، واجب منجز قلمداد بشه، یعنی واجبی است که بالفعل الان باید تحقق پیدا کنه. اما اگر وجوب بیاد، وجوب تعلق پیدا کنه بر مکلفون به و بر واجب، اما اگر واجب در خارج بخواد تحقق پیدا کنه، در گرو وقوع یک امر غیر مقدور دیگر است. هر آنگاه که اون امر غیر مقدور حاصل شد، این واجب مطلق میتواند در خارج تحقق پیدا بکند. مثال زدیم به مسئله حج که عرض کردیم حج زمانی که استطاعت بیاد، فرد مستطیع بشه، برایش مستقر میشه، برای این فرد وجوب حج مستقر میشه، یعنی وجوب حج میاد برگردن و ذمه این آقای مستطیع. اما چون هنوز موسم مناسک فرا نرسیده، ذوالحجه فرا نرسیده، این وجوبی که تعلق گرفته بر این واجب حج و بر ذمه آقای مستطیع است، این بالفعل نمیتونه انجام شه. قبل از موسم حج که نمیشه رفت اونجا اللهم لبیک اللهم لبیک گفت، که نمیشه مناسک انجام داد. پس این معلقه، منتظر تا حینش و زمانش فرا برسه. پس بنابراین به رغم این که وجوب آمده، واجب نمیتونه بیاد و تحقق واجب دست یافتنی نیست، متوقف از فعل این واجب به فرا رسیدن زمان به اصطلاح واجب که من موسم حج است. و اینم دست مکلف نیست. آقا الان که مستطیع شدی، حج که واجب شده، وجوب که آمده، خب پاشو برو مکه. میگه آقا مقدور من نیست، خواستم زمانش نرسیده، من که نمیتونم الان اعمال انجام بدم، کو عرفه، کو عید قربان، اینا مؤثر نیست که برای من. خب زمان باید فرا برسه، بتونم برم احرام ببندم، بتونم برم مناسک اعمال انجام بدم. در واقع وجوب واجب آمده ولی خود واجب در گرو یه امر غیر مقدوره. این یه جوره. یه وقت نه وجوب واجب در خیلی چیز دیگری نیست، در گرو چیز دیگری نیست. این دومی میشه منجز، اولی میشه به اصطلاح معلق و غیر منجز. از کنم خدمت شما که در حقیقت یه چیزی اینجا عرض بکنیم و اون این که مرحوم شیخ چی فرمود. مرحوم شیخ در مقابل مشهور آمد گفتش که آقا در تقسیم واجب مطلق و مقید، این سوال مطرح کرد که آقا در واجب مقید این قید به چه چیزی تعلق میگیرد؟ آیا این قید تعلق گرفته و گرفته است بر مفهوم هیئت؟ مفهوم هیئت چیه؟ همین حکم وجوبی است. اقم یه مفهومی را افاده میکنه. اون چیه؟ با اون حکم به وجوب صلات است. اقم صلات یعنی صلات واجب است. وجوب را افاده میکنه. این مفهوم هیئت، هیئت امری است. اقم صلات، این هیئت امریه افاده میکند وجوب را. خب حالا این شیخ گفت آیا این وجوب مقید به دلوک شمس؟ یعنی تا دلوک نشده وجوب نمیتونه بیاد؟ وجوب مشروطه یا نه واجب مشروطه؟ یعنی اینکه اهتمام به صلات و عمل اقامه صلات مقید به دلوکه، تا دلوک نشه اقامه صلات نمیشه ولی وجوب آمده. مثل اینکه مثلا الان در مثال گفتیم که استطاعت که محقق شده باشد، الان وجوب آمده، حج الان بالفعل واجب است ولیکن معلقه چون در گروه فرارستن موسم حجه. مرحوم شیخ گفت که آقا وجوب که نمیتون مقید باشه که، و اشکالاتی رو مطرح کرد. واجب مقیده و وجوب مطلقه. در واقع همچین فرمایشی رو مرحوم شیخ مطرح کرد. و با این حبین ما میخوایم عرض بکنیم که در واقع به تعبیری این تقسیمی که مرحوم صاحب فصول مطرح کرده با این تعابیر مرحوم شیخ نحوه سازگاری داره. یعنی به این معنا که وجوب در واجب مشروطشون میفرمود در واقع مطلق، یعنی چی؟ یعنی منجزه. و واجب مقیده، یعنی واجب معلقه. در حقیقت اون چرا که صاحب فصول در تفسیر معلق بیان داره میکنه همونیست که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علی راجب واجب مشروط کرد. چی میفرمودیشون؟ میگه آقا وجوب آمده، واجب در گرو آن است که زمان فرا برسه. یعنی چی؟ یعنی واجب معلقه. پس بنابراین مرحوم شیخ واجب مشروط رو به نحوی تفسیر میکرد که با واجب مطلق اما معلق صاحب فصول تطبیق میکنه. چون ایشون هم میفرمود وجوب آمده در واجب مشروط و ولی و در نتیجه وجوب مطلق است. این واجب است که مقید به زمانه و دلوک شمسه. صاحب فصول میگه نه خیر، میگه که در واقع واجب مطلق گاه منجزه گاهی به اصطلاح مقیده و این تقسیم میخوره به واجب مطلق و اختصاص داد قید رو مرحوم صاحب فصول به غیر مقدور. و اما شیخ کاری به مقدور و غیر مقدور نداشت دیگه. صاحب فصول آمده میگه آقا قید مثلا دلوک شمس و هر قیدی که داریم بر واجب مطلق به اصطلاح غیر منجز و معلق، در واجب معلق ما داریم میگیم معلق است و در گرو آن است که یک امر غیر مقدوری تحقق پیدا کنه. ولیکن مرحوم شیخ اینجوری طبعا نیست، ایشون مقید کرده به غیر مقدور. مرحوم شیخ میگه آقا این که در گرو چیزی است این میشه مشروط، واجب در گرو چیزی است ولو وجوب در گرو نیست. وجوب الان بالفعل هست، منجز است. گرچه در واقع با این توضیح شیخ واجب معلق قسمی از واجب مشروط میشه، اما با حبینی که مرحوم صاحب فصول میکنه و ما بر همون ممشا حرکت کردیم، تقسیم واجب به به اصطلاح منجز و معلق میشه از اقسام واجب مطلق. پس تقسیم واجب به معلق و منجز از نظر ما، از نظر صاحب فصول که پیرو ایشون هستیم، تقسیم واجب مطلقه، ولی این تقسیم در نظر شیخ تقسیم واجب به اصطلاح مشروط به حساب میاد. خب یک سلسله اشکالاتی از کردیم که بر این تقسیم وارد شده، یکی که باید بررسی کنیم، زمان سپری شد، انشاءالله جلسه بعد اشکالات مرحوم آخوند رو بر این تقسیم صاحب فصول مطرح خواهیم کرد و احیانا اگر پاسخ داشته باشه پاسخش رو ارائه خواهیم نمود. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.